بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن و دائم علا اعدائه مجمعین. تبریک و تهنیت عرض میکنیم ایام اعیاد شعبانیه رو و موالید سرداران کربلا، وجود مقدس سید و شهدا، وجود مقدس است ابوالفضل علیه السلام، و امروز که روز امام سجاد علیه السلام بود رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف، و شما عزیزانی که در جلسه حضور دارید. انشاءالله که دعای امام سجاد شامل حال هممون باشه. هدیه پیشگاه مطهر صلوات دیگری عنایت بفرمایید. من اجازه میخوام یه اجمالی از امام سجاد علیه السلام ابتدا خدمت شما عرض بکنم، و تا حدی فضایی که امام سجاد علیه السلام در اون زمان بودند، و بعد یه درسی رو که به هر حال برای ماها تو این زمان میتونه خیلی مؤثر و مفید باشه از زندگی امام سجاد. اجمالاً امام سجاد 57 سالشون بود که به شهادت رسیدن. کل عمر امام 57 سال بود که 23 سالگی در کربلا بودن که پدر بزرگوارشون به شهادت رسید و ایشون به امامت رسیدن. 23 سالشون بود و 3-4 سال، حدود 4 سال از حضرت علی اکبر کوچکتر بودن. حضرت علی اکبر که علی اکبر بود 4 سال تقریبا از ایشون بزرگتر بود. این بزرگوار امام سجاد علیه السلام از 23 سالگی تا 34 سال بعد، تقریبا سال مثلا 94-95 حدودا دوران امامتش بود که از طولانی ترین دوره های امامت ائمه است. معمولا دوران امامت ائمه، و اصلا عمرشون کوتاه بود چون به شهادت میرسوندنشون. امامان ما بعضا مثلا بزرگترین سن تو امامان ما امام صادق علیه السلام هستش که مثلا تا 60 خورده ای سال گفته شده، نهایتا تا مثلا 71 دو سال. اما بقیه امامان ما سنشون همین بود، بعضا که خیلی کمتر 28 سال 41 سال سنین پایین بودن. ولی دوران امام سجاد علیه السلام دوران امامت طولانی حضرت داشتن. مادر ایشون ایرانی بود. میدونید مادر امام سجاد شهربانو بود دیگه، که دختر یزگرد سوم بود، و این افتخاری برای ما ایرانی ها هستش که امام سجاد از طرف مادر به هر حال ایرانی هستن. و هنگام تولد امام سجاد مادرشون از دنیا رفت، یعنی هنگام وضع حمل مادرشون خانم شهربانو از دنیا رفتن. و این چیزی که گفته میشه، این کوه بی بی شهربانو که اینجا مثلا منسوبه به اون حضرت هستش، مادر امام سجاد، این هیچ سندی نداره. تو مدینه بود که ایشون از دنیا رفتن، مادر امام سجاد شهربانو. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، همون جور که حاج آقا هم تو صحبتی که بین نماز مغرب و عشا داشتن فرمودن، دوران امامتشون شاید اگر نگیم دشوارترین دوران امامت تو بین ائمه بود، از سختترین دورانها بود. دورانی بود که شیعیان دیگه تعدادشون به مو بند شده بود. یعنی شیعیان درجه یک تو کربلا شهید شدن، درجه دعا و درجه سه هم تو نهضت توابین و قیام مختار به شهادت رسیدن. روایاتی داریم هم از امام صادق هم از بعضی از ائمه که بعد از امام حسین علیه السلام 3-4 نفر دیگه بیشتر شیعه خالص نبود. 3-4 نفر بیشتر شیعه خالص نبود. خود امام سجاد توی جمله‌ای فرمود که در کل مکه و مدینه، که مثلا دو تا شهر مذهبی معروف، در کل مکه و مدینه بیش از 20 نفر نیست که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه. یعنی ببینید تعداد چقدر کمه. یاران اندک از طرفی، از طرفی دشمن در اوج قدرت. تو دوران امام سجاد یکی از دوره‌هایی بود که بنی امیه به خصوص در زمان عبدالملک مروان خیلی به قدرت رسید، خیلی به هر حال قوی شدن، و اون آشوب‌های مخالفینشون رو هم سرکوب کردن و از طرفی هم وضع جامعه اون زمان بسیار منحط بود. امام سجاد توی همچین دوره‌ای باید کار بکنه. وجود مقدس امام سجاد سه تا مأموریت مهم رو انجام دادن. یه کار امام سجاد علیه السلام که کما بیش همتون میدونید اینه که کربلا رو زنده نگه داره و پیام امام حسین رو به گوش تاریخ برسونه. هم امام سجاد هم حضرت زینب. منتها حضرت زینب یک سال و نیم بعد از کربلا بیشتر زنده نبود. یعنی خیلی طول نکشید دوران حضرت زینب. اما امام سجاد علیه السلام که 34 سال بعد از کربلا زنده بودن خیلی تو این جهت نقش داشت که پیام کربلا رو به تاریخ برسونه. اون جاهایی که میشد با خطبه خوندن میدونید امام سجاد هم دم در کوفه خطبه خوند تو سفر اسارت، هم به خصوص تو شام یکی دوتا خطبه خوندن که مظلومیت سید الشهدا، حقانیت اهل بیت رو اونجا مطرح کردن و خطبه معروفی خوندن. اما عمده چیزی که امام سجاد پیام کربلا رو باهاش حفظ کرد با اشک بود، با گریه بود. یعنی با سخنرانی و خطبه خب خیلی فرصت بهش نمیدادن، حضرت اصلا امکانش نبود، به قدری اختناق شدید بود. مگه حضرت میتونست تکون بخوره؟ این که شما شنیدید تو تاریخ که امام سجاد علیه السلام اصلا با مختار اون موقع که قیام کرد امام سجاد اصلا باش ارتباط نداشت، که بعضیا این رو به عنوان یک نکته منفی در قیام مختار میدونن که چطور مثلا اگر مختار قیامش بر حق بود امام سجاد خب باش ارتباط برقرار میکرد، امامش بود. جواب خیلی روشنه، انقدر اختناق شدید بود که اگه امام سجاد حرکتی میکرد اون مقدار شیعه ای هم که باقی مونده بود قلع و قمع میشد و اصلا از ریشه کنده میشد. لذا امام سجاد به ظاهر هیچ ارتباطی با مختار نداشت، به ظاهر هیچ ارتباطی نداشت. اگر هم میخواست چیزی به مختار برسونه از طریق برادرشون محمد حنفیه بود. خود حضرت مستقیم با مختار ارتباط برقرار نمیکرد، دوران اختناق شدید بود. پیام امام حسین رو امام سجاد بیشتر با اشک و گریه حفظ کرد، یعنی اون مظلومیت رو یه کاری کرد که همه بفهمن. امام سجاد همتون شنیدید سر سفره آب می آوردن، یا آب بدید گریه میکرد، غذا براش می آوردن گریه میکرد. اگه تو کوچه این میرفت مثلا فرض کنید بدید یه گوسفندی رو دارن ذبح میکنن، حضرت میرفت جلو به اون قصاب میگفت آقا آب دادید بهش داری ذبح میکنید؟ اون گفت پسر پیغمبر، ما مسلمونیم، خودمونم میدونیم اول باید به گوسفند آب بدیم بعد ذبحش کنیم. امام سجاد میفرمود اما من خودم دیدم که پدرم، برادرم و 17 تن از خوبان رو، از کسانم سر بریدن در بین دو نهر آب، دجله و فرات، بدون اینکه آب بهشون بدن. آب بدید. یه کسی میگفت از دم خونه امام سجاد رد شدم، دیدم از ناودان خونه حضرت یه مختصر آبی میاد قطع میشه، باز آب میاد قطع میشه، با اینکه هوا آفتابی بود بارون نمیومد که از ناودون آب بیاد. کنجکاو شدم که این چیه، فهمیدم امام سجاد رو بام منزل، رو پشت بام میخواد وضو بگیره، یه ظرف آب تو دستشه، این آبو میریزه تو مشتش. وقتی آبو میبینه انقدر گریه میکنه که این آب از مشتش خالی میشه، باز دو مرتبه پر میکنه، باز گریه میکنه، چندین بار تا تونست وضو بگیره. این آبهایی که میومد تو ناودان فهمیدم از اونجا بود. امام سجاد با اشک و گریه پیام مظلومیت امام حسین علیه السلام رو زنده نگه داشت و به دیگران رسوند. این یکی از مأموریت‌های بزرگ حضرت بود. دومین مأموریتی که امام سجاد داشت این بود که در وضعیت بسیار بسیار ناهنجار اجتماعی اون زمان که خیلی جامعه پست شده بود، خیلی منحط شده بود، بزرگترین، اینو باور میکنه آدم، بزرگترین نوازندگان و خواننده ها، اینایی که میخوندن و رقاصی میکردن و عیاشی میکردن، بزرگترین نوازندگان و خوانندگان در اون زمان تو مکه و مدینه که صادر میکردن از این دو شهر، خواننده و رقاص و امثال اینجور چیزا صادر میکردن به جاهای دیگه. جایی که مکه و مدینه که محل نزول وحی و محل زندگی پیغمبر بوده اینجوری بوده، دیگه شما بخونید جاهای دیگه چی بوده. تو تاریخ نقل میکنن که وقتی که عمر ابن ابی ربیعه، یه شاعر هرزگوی پرده در بود، یه شاعر هرزگو بود، وقتی عمر ابن ربیعه از دنیا رفت تو مکه بود، تو مکه عزای عمومی شد، همه گریه میکردن، یه آدم فاسد، همه گریه میکردن. اون کسی که تو این قسمت تاریخ رو نقل میکنه میگه من توی یه کوچه‌ای داشتم میرفتم، دیدم یه کنیزکی، یه خانومی داره گریه میکنه شدید. گفتم چی گریه میکنه؟ عمر ابن ابی ربیعه از دنیا رفت. گفتم خب اگه او از دنیا رفت، خالد ابن مخزومی تو مدینه هست، شاعری هست مثل همین عمر ابن ابی ربیعه. شروع کردم اشعار خالد رو، گفتم او زنده است. اشعار خالد رو که همون اشعار عیاشیگونه و پرده‌در و حتاکی بود، شروع کردم خوندن. این زنه اشکاشو پاک کرد، گفت الحمدلله الذی لم یخل حرمه، خدا رو شکر که حرم خودشو خالی نگذاشت. اگه تو مکه یکی از دنیا رفت، یکی دیگه تو مدینه جاش هست، الحمدلله که حرم خالی نمونده، خالی نمونده از حجت خدا، نه خالی نمونده از این شاعرهای فاسد. ببینید در این حد همه کتابهایی که زمان امام سجاد رو نوشتن، یه زن رقاصه‌ای از مدینه میخواست حج بره، میخواست بره مثلا اعمال حجی انجام بده، وقتی از مدینه میخواست بره بیرون، هزاران نفر، انبوه جمعیتی برای بدرقش اومدن که این داشت از شهر میرم. از اون طرف تو مکه که شنیده بودن این زن رقاصه داره میاد، صدها نفر به استقبالش اومدن. خب این جامعه معلومه جامعه سقوط کرده است، این جامعه منحطیه. امام سجاد باید این جامعه رو بازپروری کنه از جهت اخلاقی. حرم پیغمبر، محل نزول وحی، وقتی اینقدر خرابه باید کار فرهنگی توش بشه. منتها حضرت کار فرهنگی چجوری بکنه؟ در زمان امام باقر و امام صادق میشد کلاس بگذارن، میشد جلسه درس تشکیل بدن که شاگردا جمع بشن، اما در زمان امام سجاد درس کردیم اصلا تکون نمیتونست بخوره امام سجاد. لذا معارف دینی و کار فرهنگی امام سجاد در قالب دعا بود، در قالب مناجات، در قالب زیارت ها. امام سجاد که شما انقدر دعا و عبادت و مناجات ازش شنیدید، درسته که خب اهل مناجات و دعا زیاد بود، اما در قالب همون دعاها و مناجات ها معارف دین رو منتقل کرد. یعنی نهضت فرهنگی که از زمان امام باقر و امام صادق شما شنیدید، از زمان امام سجاد در واقع شروع شده، از زمان امام سجاد شروع شده. این زیارت امین الله رو که دیدید تو مفاتیح هست، از بهترین زیارت های اهل بیت. این زیارت امین الله رو امام سجاد دست امام باقر رو میگرفت، اون موقع که کوچک بود، میرفتن سر قبر امیرالمومنین. اون موقع قبر امیرالمومنین مخفی بود، قبر امیرالمومنین در زمان امام سجاد مخفی بود، هیچ کسی نمیدونست. میرفتن سر قبر امیرالمومنین علیه السلام، امام سجاد این زیارت امین الله رو خوندن، اونجا که به ما منتقل شده، به ما رسیده. دعای ابو حمزه که تو مفاتیح میبینید، دریایی است، گنجی است از معارف، از امام سجاد هستش. مناجات خمس عشر، من تقاضا میکنم شماها به حمد الله اهل دعا، اهل مناجات هستید، این مناجات خمس عشر اگه آدم هر از گاهی یه دونه شو بخونه، یه صفحه بیشتر نیست، شاید یه صفحه هم کمتر، به قدری زیبا هست و حالات مختلفی که انسان داره، تو حالات توبه، تو حالات شکرگزاری، تو حالات آدم این مناجات ها رو بخونه. رساله حقوق امام سجاد، ریز و درشت حقوق رو اونجا بیان کرده که ای کاش این رساله حقوق امام سجاد کتاب درسی میشد تو دانشگاه ها و دبیرستان ها، ای کاش کتاب درسی میشد. حق دستت، حق چشمت، حق پات، حق معلمت، حق پدرت، حق مادرت، حق همسایت، حق حیوانات، حق گیاهان، که اگه این تشریح بشه واقعا وقت معلوم میشه کی اهل حقوق بشر و اهل حقوق همه موجودات و مخلوقات هستش. و از همه مهمتر صحیفه سجادیه، زبور آل محمد، صحیفه سجادیه، صلوات الله و سلام علیه. که 54 تا دعای ناب امام سجاد تو این صحیفه سجادیه هست. این صحیفه سجادیه رو مرحوم آیت الله آیه مرعشی نجفی یه نسخهشو فرستاد برای طنطاوی. طنطاوی در مصر رئیس الازهر بود اون زمان، خب رئیس مدرسه سنی در مصر. آیت الله مرعشی نجفی برای ایشون فرستاد، ایشون جواب نامه آیه مرعشی رو داد که برادر عزیز، ممنونم ازتون که این کتاب رو فرستادید. از خسارتها و ضررهای عمر من اینه که در جوانی این کتاب به دستم نرسیده بود. از جوانی با این کتاب مأنوس نشدم. این کتاب کتابیست که چیزهایی که توش هست پایین تر از کلام خدا و بالاتر از کلام مخلوقین هست. دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. اینجوری تعریف کرد. مرحوم مجلسی اول، پدر علامه مجلسی. علامه مجلسی رو همتون شنیدید. کتاب بحر الانوار رو نوشته. پدر ایشون صاحب اسراری بود. ایشون توی تشرف خدمت امام زمان علیه السلام از حضرت خواسته بود یک کتابی رو آقا حضرت ولی عصر معرفی کنه که برای ارتباط با خدا. امام زمان علیه السلام صحیفه سجادیه رو معرفی کرد، فرمود با صحیفه ارتباط با خدا برقرار کنید. هانری کوربن یه فرانسوی بود. هانری کوربن خب مسیحی بود قبلا، ولی بعدا در اثر ارتباط با علامه طباطبایی شیعه شد و انصافا هم به هر حال شیعه نابی هم شد. این هانری کوربن خودش میگه، میگه هنوز من شیعه و مسلمان نشده بودم، اون چیزی که من رو با عرفان اسلامی، با عرفان آشنا کرد صحیفه سجادیه بود. با عرفان اسلامی آشنا کرد. یه جمله‌ای داره یکی از علمای اهل سنت، خیلی جمله قشنگیه، میگه شیعیان در توحید مدیون علی ابن ابی طالب هستن، در دعا مدیون علی ابن الحسین هستن. شیعیان در توحید مدیون علی ابن ابی طالبن، در دعا مدیون علی ابن الحسین هستن. دعاهای ناب امام سجاد علیه السلام. به هر حال این دومین کاری بود که امام کرد، یعنی بازپروری فرهنگی و اخلاقی جامعه از راه دعا، مناجات و زیارتها. سومین کاری که امام سجاد و سومین مأموریت بزرگی که امام سجاد علیه السلام داشت این بود که عرض کردم شیعه به مو بند شده بود، تک و توک که بیشتر باقی نمونده بود. حضرت شروع کرد کادر سازی کردن، نیرو درست کردن، نیروهایی که به هر حال بعضن از توش کسانی در اومدن که فدایی بودن برای اهل بیت، کسانی مثل یحیی بن ام طویل که حجاج بن یوسف این شاگرد امام سجاد رو گرفت، دست و پاشو قطع کرد و به شهادت رسوند. مثل ابو حمزه سومالی، پدر سه شهید، ابو حمزه سومالی از شاگردان امام سجاد اینا رو تربیت کرد. مثل سعید بن جبیر که باز به شهادت رسید. یعنی شیعیان خالص، مخلص، عالم، دینشناس. و اون چیزی که من تقاضا میکنم ازتون، اینو خیلی عنایت بفرمایید که اون درسی رو که خواستم خدمت شما امشب از کار امام سجاد عرض بکنم و توجه شما بزرگوارا رو بهش جلب بکنم، بیشتر بهش عنایت بفرمایید. امام سجاد در واقع شبکه وکالت رو بازپروری کرد. حاج آقا شبکه وکالت دیگه چیه؟ ببینید ائمه از زمان امیرالمومنین علیه السلام یواش یواش شروع کردن شبکه درست کردن، کسانی به عنوان نمایندگان و وکیلان اهل بیت، وکلای اهل بیت. اینا معمولا کسانی بودن شیعیان خالص، بعضا شاگردان اهل بیت بودن، عالم با تقوا، تو کل سرتاسر کشورهای اسلامی یا شهرهای اسلامی پخش می‌شدن. ائمه اینا رو می‌گذاشتن توی جاهایی به صورت شبکه‌ای، اینا منتهی می‌شدن با خود اهل بیت مرتبط بودن. شیعیان به اینا رجوع می‌کردن به عنوان مرجع تو مسائل دینی، اگه احیانا مشکلی داشتن می‌پرسیدن یا وجوهات رو بالاخره خمس و امثال اینا رو می‌خواستن بدن، از طریق وکلا بود. در زمان امام حسین علیه السلام با شهادت امام حسین، قضیه عاشورا و اون خشونت عجیب و غریبی که یزید و به هر حال بنی امیه انجام دادن، این شبکه وکالت پاشیده شد. در واقع این شبکه دیگه از بین رفت. به معنا بودن شیعیان تک و توکی، اما پخش بودن، منسجم نبودن. امام سجاد علیه السلام دو مرتبه شروع کرد این شبکه رو درست کردن که دیگه این شبکه یواش یواش تو زمان ائمه بعدی همینجور تقویت شد تا زمان امام زمان که نواب خاصی داشت و نائبانی و نماینده هایی داشتن. در واقع میدونید مرجعیت شیعه همین مرجعیتی که الان من و شما با به عنوان مرجعیت تو ذهنمونه که اینا وکلای امام زمان، نائب عام امام زمانن، از زمان اهل بیت شروع شد. من تقاضا میکنم ازتون برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار که صدای من رو میشنوید، تقاضا میکنم ازتون این رو با دقت گوش بدید، چون میدونید وهابیت الان این شبکه‌های مخابراتی عربستان، مثل شبکه کلمه و امثال اینها، این شبکه ها و همچنین افراد جاهل یا افرادی که به هر حال خباستی دارن در داخل کشور، اینا دارن یه چیزی رو تبلیغ میکنن که شیعه مرجعیتش، مرجعیت شیعه و روحانیت و امثال اینها صفویه، از زمان صفویه بوده، از زمان صفویه بوده، لذا شیعه صفوی خیلی تو کلمات اینها، این خبیسا الان هست. اساس مرجعیت از زمان خود اهل بیت بوده، همین شبکه وکالت که الان اسپردم، همین شبکه‌ای که اهل بیت تشکیل دادونن، وکلا و نماینده هاشون، یعنی در واقع شاگردانشون که به عنوان مرجع هر کدوم توی شهر باشن، از زمان خود ائمه بوده. امام صادق علیه السلام به ابان ابن تغلب شاگرد امام، امام فرمود که ابان اجلس فی المسجد و افت الناس، بیشین تو مسجد مدینه، بیشین فتوا بده برای مردم. ببینید هنو امام صادق خودش زنده سا میگه تو بیشین اونجا، چون همه مردم که دسترسی ندارن برای هر کاری بیان پیش امام صادق، تو اونجا بیشین فتوا بده، اجلس فی المسجد یا فی مسجد المدینه و افت الناس، فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم تو شیعیان مثل تو رو ببینم، امثال تو زیاد باشن. در زمان امام رضا یه شخصی است در قم به نام علی ابن مسیب، نامه نوشت برای امام رضا که سیدی شقتی الیک بعیده، من راهم به شما دوره، شما تو خراسانید، من تو قمم. خب اون زمان رفت آمد که به سادگی نبود، می‌خواستن بلندشن برای هر مسئله‌ای برن از امام رضا، از امام صادق، از امام باقر چیز بپرسن. این نامه نوشت به امام رضا که راه من به شما دوره، ولستا اصل الیک فی کل مسئله، تو هر مسئله‌ای من نمیتونم به شما مراجعه کنم، بیام پیش شما از شما بپرسم، فممن آخذ معالم دینی، معالم دینم و معارف دینم رو از کی بگیرم؟ امام رضا علیه السلام جواب نوشتن، فرمود معالم دینت رو از زکریا ابن آدم قمی بگیر، فانه المأمون علی الدین و الدنیا. زکریا ابن آدم اگه رفتید قم بعد از زیارت حرم هست معصومه سلام الله علیها، یه قبرستانی شاید 200 متر با حرم هست معصومه فاصله داره، بهش میگن قبرستان شیخان، اولیایی از اولیاء خدا اونجا دفنن، سه تا از اصحاب ائمه اونجا دفنن، شهدا هم که بعد از انقلاب بعضن شهدای به خصوص اول انقلاب و اول جنگ تحمیلی یه تعدادشون تو قم اونجا دفنن. بسیار بسیار قبرستان با معنویتی است. این زکریا ابن آدم تو قم بود، فوق‌العاده بود که یه مرتبه می‌خواست از قم مهاجرت کنه بره بیرون، امام رضا فرمود نه تو باش، بلا از مردم قم دفع میشه به واسطه تو، همونجور که بلا به واسطه پدرم موسی بن جعفر از بغداد دفع میشه، تو قم باش. یه همچین آدمی زکریا ابن آدم، امام رضا علیه السلام فرمود که به او رجوع کنید، او مرجعتون باشه، تو مسائل به او رجوع بکنید. احمد ابن اسحاق قمی که یه مسجدی الان تو قم هست به نام مسجد امام حسن، مسجد امام حسن عسکری، این احمد ابن اسحاق از شاگردان امام حسن بود که این مسجدی که الان تو قم هست رو به دستور امام عسکری ساخت. حالا مسجد امام حسن نزدیک بازار قمه، یه مسجد بسیار با عظمتی است که بازسازی هم شده. مرجعی بود در قم از نمایندگان و وکلای امام عسکری. ببینید میخوام بگم شبکه وکالت و مرجعیت از همون زمان خود ائمه بوده. البته این احمد ابن اسحاق، اونایی که رفتید سر پل ذهاب، چون داشت از سامر را بر میگشت میومد ایران، سر پل ذهاب اونجا مریض شد و از دنیا رفت، الان زریح و بارگاه داره، من دو سه مرتبه به زیارتش رفتم، گنبد و بارگاه و زریح داره. شبکه وکالت از زمان خود ائمه، شبکه مرجعیت تو بین شیعیان پخش شده. این چیزی که این خناسای خبیث دارن میگن، این واقعا یه تحریفی است تو تاریخ شیعه. و همینجا من عرض بکنم خدمت شما، به خصوص شما جوانای عزیز و پاک، اینو مراقب باشید، بحث مرجعیت، بحث ارتباطتون با مرجع، بحث تقلید، آدم باید بند باشه، چون با همین شبکه هست که با امام زمان مرتبط میشید. اگر در زمان خود معصومین این شبکه وکالت بوده و مردم به واسطه این شبکه با اهل بیت مرتبط میشدن، در زمان غیبت که به طریق اولا مردم احتیاج دارن به این شبکه، در زمان غیبت که اصلا دستشون به امام زمان علیه السلام به این سادگی نمیرسه، قطعا بیشتر احتیاج به این شبکه وکالت دارن، نمایندگان و شاگردان اهل بیت، مرجعیت شیعه، عالمان با تقوا و دین شناس، عالمان با تقوا و دین شناس، آدم بشناسه مرتبط بشه باهاشون. امام سجاد تو دعای ابو حمزه ببینید، همین امام سجادی که امشب شبشه، تو دعای ابو حمزه وقتی که 10 مورد برای بی توفیقی ذکر میکنه، چی میشه که آدم بی توفیق میشه؟ چی میشه که آدم حال دعا، حال نماز، حال مناجات، حال سحر، حال عشق نداره؟ چرا آدم گاهی موقع بی حال میشه؟ 10 تا دلیل امام سجاد تو دعای ابو حمزه ذکر کرده، یکیش اینه: او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی، خدای شاید منو ندیدی که با علما نشست و برخاست داشته باشم، با آدمای بتال، با آدمای اهل لهو و لعب نشست و برخاست دارم، ولی با علما نشست و برخاست، اون علمای اهل بیتی ها، ندیدی من با اونا رفت و آمد داشته باشم، منو رها کردی، از چشت افتادم. عالمان با تقوا روزی و معارف رو از اهل بیت میگیرن به شیعیان پخش میکنن، اون کسی که با اونا مرتبط نباشه از بسیاری از روزی‌ها محروم میمونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رو، استاد امام. آیت شاه‌آبادی فوق‌العاده بود. امام، اونایی که بزرگتر هستی توی این مجلس یادتونه، حضرت امام یک کلمه گندگویی و گزافگویی و مبالغه در حق کسی نمیکرد، اما وقتی به شاه‌آبادی استادش میرسید میگفت عارف کامل، روحی فدا، جانم فدای او. تا آخر عمر حضرت امام پشت به عکس آقای شاه‌آبادی هم نمی نشست، خیلی احترام میگذاشت به او. این آقای شاه‌آبادی تو مسجد بازار نماز میخون، شاگرداش خیلی بازاری های تهران بودن و بعضیا به مقاماتی رسیده بودن. یک کسی یکی 2 سال ارتباطشو با آقای شاه‌آبادی قطع کرد، یکی 2 سال نمی اومد نماز، نماز ایشون نمی اومد، ارتباط با ایشون نداشت. حالا چی شده بود؟ یه چیزی شنیده بود، یه شایعه‌ای شنیده بود، هر چی که بود ارتباطش با آقای شاه‌آبادی قطع شد. بعد از یکی 2 سال اومد پیش آقای شاه‌آبادی، گفت حاجا، یه سلام علیکی کرد، گفت حاجا از من نمیپرسی یکی 2 سال برای چی نیومدم؟ آقای شاه‌آبادی گفت ما که از شما طلبی نداریم، که اگه بیای قدمت رو چشم ما، اگرم نیای که خب به هر حال ما که از شما طلبی نداریم، میل خودت. گفت نه آقا، یه قضیه پیش اومد، من یکی 2 سال با خاطر یه چیزی نیومدم، یه توهمی بود که خیال کردم مثلا چی هستش، شایعه ای رو گوش کردم نیومدم. چند شب قبل خواب دیدم که قیامت برپا شده. اون حالات هولناک قیامت رو که در قرآن و روایات گفته شده رو دیدم، بسیار ترساننده بود. میگفت یه تعدادی از مؤمنینی که میشناختمشون تو همون عالم خواب تو قیامت، اومدن به من پناه آوردن، از ترس به من پناه آوردن، گفتن تو دعا کن، خیلی اضطراب ما داریم. من بهشون گفتم که من کیم که برای شما دعا کنم، خود من مضطربم، بریم پیش آقای شاه‌آبادی. تو اون موقع من به ذهنم اینجور الهام شد که بیایم پیش شما، به اون جمع گفتم بریم پیش آقای شاه‌آبادی، همه این جمع اومدیم پیش شما، به شما گفتیم که حاج آقا مضطرب هستیم، چی کار بکنیم؟ شما آرامش تمام داشتی، با آرامش گفتی که اگه میخواید آروم بشید همه تون بلند بگید یا حسین، یا حسین. حاج آقا شما این ذکر رو به ما دادی، چند بار گفتیم همه آروم شدیم. از خواب که پریدم فهمیدم که باید بیام پیش شما، این ارتباطم که با شما قطع شده دچار اضطراب میشم تو عالم، باید بیام پیش شما. اونایی که قطع بکنن با مرجعیت، با عالمان با تقوا و دین شناس، این قاعدتا یواش یواش ارتباطش با ائمه هم قطع میشه. مواظب بشیم به اسم، حالا به هر اسمی، گاهی موقع به اسم عشق اهل بیت، بعضیا همینن، به اسم عشق اهل بیت مرجعیت رو کنار میزنن، بعضیا همینن، بهشون گاهی موقع میای میگی که من نمیخوام خدا نکرده توهینی احیانا چیزی به مداحی بکنم، نه، مداحان بزرگوار اهل بیت دوستر ما هستن، خیلی هم خدمت به شیعه کردن، احساسات و عواطف شیعیان رو رشد دادن به نفع حق. اما خب متاسفانه همه من و شما میدونیم تو هر قشری، تو هر صنفی، از جمله تو صنف مدهام، گاهی موقع بالاخره کسایی هستش که حرفای زهرماری هم میزنن، حرفای نامربوط هم میزنن. خب یه موقع بود یکی از همینا همین جور بود، من نمیخوام بازش بکنم که ذهنتون سراغ کسی بره، من به ایشون گفتم که فتوای مرجع تقلید نیستش که، این جایز نیست، این ادبیاتی که الان تو مدهی شما داری ادبیات مشرکانه است، این ادبیات ادبیات مشرکانه هستش. این شب اول قبل اگه ازت بپرسن خدای تو کیه بگو حسین، پیغمبر تو کیه بگو حسین، کتاب تو چیه بگو حسین، امام تو چیه بگو حسین، اینجوری نگو. درسته شاید تو یه مقصود عرفانی داشته باشی از این حرفات، اما این سیدید میره تو این کشورهای خلیج، اینا که ما هنون نگفته به ما میگن مشرک، وقت چه برسه خودمون بهانه دستشون بدیم، میگم ببین شیعه اینه، میگه خدای من حسینه. گفتم اینجوری نگو، مرجع تقلید میگه جایز نیست. گفت حاج آقا ما حرف عشقو میزنیم، اونا حرف عقلو میزنن. ببین این خیلی بده، ما حرف عشقو میزنیم، اونا حرف عقلو میزنن. یعنی چی؟ مبادا خدای نکرده یه جوری باشه که بین ما و مرجعیت ما فاصله بندازن. جوانای بزرگوار، ولایی بودن، امام زمانی بودن، لازمش اینه که آدم مرجعش معلوم بشه کیه، آدم اهل تقلید باشه، مرجع درست حسابی، عالم با تقوا که الان تعدادی به حمدالله هستن، وضعیتش روشن باشه. من که دین شناس که نیستم باید به متخصصش رجوع بکنم دیگه، چیز طبیعی هستش. باید و الا بسیاری تو خود شیعیان، همین شیعیان امام زمانیه، نمیدونم اهل بیتیه فلان، بسیاری از فرقه های انحرافی به خاطر همین که از مرجعیت و فقاهت دور افتادن، فرقه های انحرافی به وجود اومد. تو درویشا ببینید، تو صوفیا ببینید، نعمت اللهی، خاکساری، علی اللهی، اهل حق، اینا همه شیعه ان دیگه، اما با فقاهت و مرجعیت سر و کار ندارن. تو سوریه و ترکیه علویون، اونا هم شیعه ان، ولی شیعیانی هستن که شما اعمالشون اگر ببینید، ببینید هیچی توش نیست. این انحرافات به خاطر این هستش که ارتباط با فقاهت و مرجعیت نداشتن. در زمان غیبت خود اهل بیت ما رو ارجاع دادن به شبکه وکالت، به این نمایندگانشون، به کسانی که دینشناس هستن. در مسائل فردی، همینا که تو رساله ها هست، تو مسائل فردی، نماز، روزه، غسل، وضو، امثال اینها، اگه تعداد مرجع چند تا باشه هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، به هیچ جام بر نمیخوره. همه اینها صلاحیت نائب بودن از اهل بیت رو دارن، در جاهای مختلف مردم به هر کدوم رجوع میکنن. اما در جایی که شیعه حکومت پیدا بکنه، در زمان حکومت شیعه، اونجا دیگه تعدد نائب نیست، یک نفر فقط هستش که نائب میشه در حاکمیت، در حکومت، همونی که ما به عنوان ولی فقیه میشناسیمش، فقیهی که ولایت رو به دست میگیره، اون یه نفره، اون دیگه تعدد دیگه نداره. همون جور که زمان خود ائمه، در زمان ائمه اگه دو تا معصوم بودن یکیشون امام میشد. در زمانی که پیغمبر بود، امیرالمومنین بود، امام حسن بود، امام حسین بود، چهار تا معصوم بودن دیگه، اما پیغمبر هستش که فقط بالفعل او امامه. در زمان بعدی امیرالمومنین، در زمان امام حسن و امام حسین دو تایشون بودن، فقط یکی امام حسن. ببینید اونجایی که بحث حاکمیته نباید تعدد مراکز تصمیم گیری پیش بیاد. تو مسائل کلان شیعه یکی باید تصمیم بگیره، اونجا حاکم شرع یکی بیشتر نیست، که ما همون رو به عنوان ولی فقیه یا فقیهی که ولایت رو به دست گرفته میدونیم. به هر حال درسی که از زندگی امام سجاد میگیریم، سه تا ماموریت امام سجاد داشت. یک، ماموریت اول پیام امام حسین در کربلا رو حفظ بکنه و به گوش تاریخ برسونه. دو، کار فرهنگی و نهضت فرهنگی در قالب دعا، مناجات، زیارت. سه، کادرسازی، پرورش شیعه، به خصوص شبکه وکالت. این شبکه وکالت از زمان خود معصومین بوده و در زمان غیبت که زمان ما هست احتیاج بیشتری به این شبکه وجود داره. خدا نکنه دست ما از اینها قطع بشه، که به حمد الله خدا رو شکر شما متدینین، شما بزرگواران تو برهه‌های مختلف و بحران‌های مختلف نشون دادید که میدونید به کی باید رجوع بکنید و کجا برید. خدا رو قسم میدیم به حق امام سجاد علیه السلام، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مکن. خدایا به آبروی امام سجاد فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی امام سجاد خدایا نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعان امیرالمومنین و اولادش قرار بده. به آبروی امام سجاد همه ما خصوصا جوانان ما رو از فتنه ها، از آشوب های آخر الزمان مسون بدار. خدای به حق امام سجاد رهبر بزرگوارمون نائب امام زمان علیه السلام، همه مراجع و علمای با تقوا، علمای دلسوز، خدایا همشون رو بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای به محمد و آل محمد، امام راحلمون، شهدامون، همه شهدا، خصوصا شهدای مدافع حرم که این روزها برها باب دیگری از شهادت باز دو مرتبه باز شده، خدای همشون رو همین امشب مهمان امام سجاد قرار بده. عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.